بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در مبحث برخی اولیای خدا بودیم، صفحه 256، و رسیدیم به فراز کوتاهی که در مورد استاد بزرگوار ما ولی خدا انسان کامل مرحوم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، حق بسیار عظیمی به گردن همه ما داره. ایشون هم حق تلمذی که در محضر ایشون داشتیم و هم اگر اینجا هم نشستیم، هم شما هم ما همه بر سر خانی نشستیم که ایشون گسترد به روی ما از معارف الهیه و حقایق مکتب اهل بیت علیهم السلام. خب گفتیم حاج آقای دولابی از نظر تاریخ تولد و رحلتشون و پرواز از این عالم خاکی، اونچه که شناسنامه ایشون نشون میداد، حالا گرچه ممکنه تردید بکنن که شناسنامه های اون قدیما دقیق همون تاریخ واقعی تولد رو درج کردن یا مثلا چند سال دیرتر یا زودتر نوشتن، اون رو دیگه حالا اون تردیدها رو من راهی برای تحقیقش ندارم، ولی برابر شناسنامه ایشون تولد ایشون سال 1282 و رحلت ایشون 9 بهمن ماه سال 1381 بود. ویژگی های خاص شخصیتی ایشون و مکتب تربیتی ایشون رو میخوام یه مقدار راجبش صحبت بکنم. یکی از ویژگی های ایشون این بود که در تربیت سالکان الالله برای تحولات بینشی و نگرشی تقدمی بر تحولات رفتاری قائل بود. خب معمولا میدونید برخی از مربیان عرفانی سالکی که به اونها سر میسپره یا به هر حال دست نیاز برای بهره‌مندی از رهبری ها و راهنمایی های اونا دراز میکنه، ابتدا دستور عمل هایی به او میدند، یعنی سعی میکنن رفتارهای او رو متحول کنن و تغییر بدن. ابتدا دستور میدن حالا اگر مثلا عبادت قضایی به گردنش هست به جا بیاره، حق اللهی به گردنش هست یا حق الناسی ادا بکنه، و حالا دستور ذکر خاصی بهش بدن، خلوت نشینی های خاصی بهش بدن و عبادات ویژه‌ای. اما یکی از ویژگی های این بزرگوار این بود که بیشتر سعی میکرد نگاه و زاویه دید اشخاص رو متحول کنه و تغییر بده و از این طریق اون تحولات رفتاری رو هم ایجاد میکرد. این نکته بسیار مهمیه که در کارایی در واقع روش تربیتی ایشون تأثیر فوق العاده ای داشت. ایشون با بحثایی که میکرد، با صحبتهایی که میکرد، که صحبتها یقینا حرفهای خودش نبود، گفت در پس آینه طوطی صفت هم داشتند، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. در واقع مثل نیی که نایی و نیزنی در او میدمید و صدا رو از نی میشنیدیم، اما صاحب نوا دیگری بود. خب در آموزه هایی که در مجالس ایشون بهره میبردند همه علاقمندان و حالا هم هنوز به شکل فیلم ها و در واقع نوارهای شنیداری که از ایشون باقی مونده، کسانی که توفیق دیدار ایشون رو در زمان حیاتشون نداشتند حالا استفاده میکنند، در واقع در معرض یک نوع تغییر دیدگاه قرار میگیرند، یه نگاه جدیدی به کل هستی و به زندگی خودشون پیدا میکنند و تحت تاثیر این نگاه دچار دگرگونی های اساسی میشند. این یکی از شاخصه ها، حالا اینا رو نمیخوام باز کنم که هر کدوم از اینها بحثای مفصلی داره. دومین نکته ای که شاید بشه بهش اشاره کرد به عنوان ویژگی های مکتب حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، که همون مکتب عرفانی اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین، این است که محور بحث های ایشون روی مسئله محبت بود، محبت به خدا و محبت به خوبان خدا، به اولیاء خدا، به پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین. به گونه ای دلها رو شیفته محبت الهی می کرد و مفتون محبت اهل بیت عصمت و طهارت می کرد که جایی برای محبت غیر در دل نمی ماند. خب شما می دونید ریشه همه زشتی ها و پلشتی ها محبت دنیا، حب الدنیا رأس کل خطیئه، و سرمنشه همه زیبایی ها و کمالات محبت خدای متعاله. خب اگر محبت دنیا از دل خارج بشه، یعنی ریشه اون درخت آلوده و شجره خبیثه از وجود انسان کنده شده، این شجره خبیثه‌ای که شاخه ها و ساقه ها و برگ ها و میوه هاش میوه های زقومیه، در واقع صفات رذیله، روحیات پلید، افکار آلوده، رفتارهای ناشایست رو ثمر میده این شجره خبیثه. خب وقتی انسان دلش تو جذبه محبت الهی قرار گرفت، از جاذبه محبت دنیا انسان رها میشه، و وقتی از جاذبه محبت دنیا رها شد، این درخت از ریشه کنده شد از وجود او، طبیعیه که شاخه ها و ساقه ها و برگ ها و میوه های این درخت هم از وجود او رخت برمیبنده. یکی از نکته های بسیار مهم اینه در تزکیه و تهذیب نفس، برخی شروع رو از همون ساقه ها و شاخه ها میکنن، یا حتی از برگ ها و میوه ها میکنن، یعنی میرن با حسد مبارزه کنن، میرن با کبر مبارزه کنن، با بخل مبارزه کنن، با جبن مبارزه کنن، با صفات رذیله. خب اولا این مبارزه مبارزه بسیار دشواری است، چون شاخه ها و فروع این شجره بسیار متعدده. مضافم بر این که وقتی این درخت ریشش هنوز توی خاک و آبه و زنده است، شما یه شاخرم بعد از سالها زحمت اگه بتونید ببرید و قطع بکنید، تو این مدتی که سرگرم این شاخه بریدن بودید، شاخه های متعدد دیگری رویده بر اون شجره خبیثه. پس راه خلاص شدن از شر رذائل اینه که این درخت رو از ریشه بکنه آدم، و الا اگر بخواد یک به یک این شاخه ها و ساقه ها رو بهش مشغول بشه، معلوم نیست عمر انسان کفاف بده که همه این شاخه ها و ساقه ها رو ببره. و علاوه بر این که عرض کردم، وقتی که شما مشغول قطع کردن یه شاخه اید، شاخه های جدیدی جوانه زده و رویده، مشکل حل نمیشه. راه حل نجات از رذائل این است که ریشه رذائل از وجود انسان کنده بشه، یعنی محبت دنیا که رأس کل خطیئه است از دل انسان بیرون بیاد. خب محبت دنیا چجوری از دل انسان بیرون میاد؟ چجوری انسان از جاذبه محبت دنیا رها میشه؟ به هر حال دنیا شیرینه، جذاب، خواستنیست، دوست داشتنیست. ثروتش، رفاهش، لذتش، شهرتش، مقامهای توأم با قدرتش، لذائذ در واقع نفسانیش، همه جذابیت داره. خوراکیهای لذیذش، جامههای فاخرش، نه همه جذابن. خب چجوری میشه از شر این محبت نجات پیدا کرد؟ تنها راه نجات از شر این محبت، اینو گفتیم که به جنگ یک عشق با هیچ چیزی نمیشه رفت و پیروز شد مگر با عشق بزرگتر. اون مثالی که زدم، گفتم یه آهنربای کوچیک دستون بگیرید، یه سنجاق تاگرد هم نزدیکش نگه دارید، به محض اینکه سنجاق تاگرد رو رها میکنید، میره میچسبه به اون آهنربا. تنها راه این که این سنجاق تاگرد نچسبه به اون آهنربا چیه؟ اینه که یه آهنربای به مراتب در مقابل نگه دارید، اون وقت شدت جاذبه این آهن ربای قوی تر اجازه نمیده به اون آهن ربای کوچک که این سنجاق تهگرد رو دیگه به سمت خودش بکشه. به محض اینکه سنجاق رو رها میکنید، میاد به سمت این آهن ربای بزرگتر. بنابراین اگر بخواهیم از جاذبه محبت دنیا رها بشیم، راهش اینه که تو جاذبه محبت خدا و خوبان خدا قرار بگیریم، که اگر کسی محبت خدا و خوبان خدا در قلبش جا گرفت، محبت دنیا از قلب او ریشه کن میشه، و وقتی محبت دنیا ریشه کن شد، رذائل هم از وجود او رخت برمی‌بنده. خب این یکی از شاخصه‌های مکتب تربیتی حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه بود. تو فضای جلسات ایشون و محضر اون بزرگوار، دلها چنان جذب و شیفته خدا و خوبان خدا می‌شد که این عشق و شیدائی دیگه جایی برای توجه به دنیا نمی گذاشت. خود به خود، بدون اینکه آدم هیچ تقلا و تلاش خاصی کرده باشه، در واقع از شر محبت دنیا که ریشه همه رذائل بود رها می شود. نه تنها محبت دنیا بلکه به افقهای بلندتر هم راه پیدا میکرد. یعنی نه تنها دیگه دنیا نمیتوانست برای او جذابیت داشته باشه، حتی آخرت هم جذابیتش رنگ میباخت. چنان محبت خدا قلب رو اشغال میکرد و تصرف میکرد که حتی جایی برای محبت آخرت و عشق به بهشت و لذائذ و نعمات و مقامات بهشتی هم برای فرد نمیذاشت. در واقع همه اهتمام شخص به قرب و وصال الهی مصروف میشد. این دومین ویژگی. سومین ویژگی که باز توی آموزه های ایشون میشه بهش توجه کرد، ایجاد یک نگرش موحدانه بود در شخص، نگرش توحیدی، که شخص در وهله اول لااقل در حوزه فاعلیت فاعلی جز خدا نمیدید، همه امور عالم رو در دست خدای متعال میدید، کارگردان همه رخدادهای عالم رو خدای متعال میدید و به خدا هم حسن ظن پیدا میکرد، خوشگمانی پیدا میکرد. در نتیجه اگر هر چه میشود رو خدا میکند و خدا هم کسی است که جز خوبی از او صادر نمیشه، از خیر محض جز نکویی ناید. خب این نگاه موحدانه و این حسن ظن و اعتماد به خدای متعال نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش روحیه رضامندی میشد. یعنی اون حالت رنجیده خاطری که افراد از ناکامی های زندگی دنیاویشون داشتن، اینها حل میشد. وقتی میفهمیدن که بابا هرچی شده رو خدا کرده و هرچی خدا کرده بهتر از او قابل تصور نیست اصلا. خب وقتی به این راز پی می بردن دیگه همه اوقات تلخی ها از بین می رفت، همه دلخوری هایی که از زندگی داشت شخص از بین می رفت، روح رضامندی و شکر بر وجود شخص حاکم می شد. چهارمین خصوصیتی که باز می شه در مکتب تربیتی ایشون بهش اشاره کرد این است که فضای جلسات ایشون محضر اون بزرگوار امید بخش بود. یعنی حتی آلوده ترین آدم، گناهکار ترین آدم، کسی که واقعا دیگه به اوج یأس رسیده بود، وقتی تو محضر اون بزرگوار حاضر می شد و در معرض آموزه های اون بزرگوار قرار می گرفت، روح امید در زنده می شد. افرادی که در مصاف با نفس و در مقابله با شیطان شکست خورده بودند و مایوس از آینده زندگیشون بودند، امیدی نداشتند که اصلا بتوانند به سمت بلندای کمال انسانی گامی بردارند، وقتی تو محضر اون بزرگوار حاضر می شدن، این روح امید در اونها دمیده می شد و این امید موتور محرک سیر سالکه. اگر امید نباشه سیری معنا نداره. به زیبایی مکتبیشون این بود که هر کسی رو حتی آدمی که آلوده به گناه‌های فراوان هم بود، من دیده بودم گاهی اوقات آدم‌های عجیب غریبی سر در می‌آوردن تو جلساتشون، ولی صحبت‌هایشون به گونه‌ای بود که به همون آدم با همه آلودگی‌هاش، با همه در واقع خرابکاری‌هایی که کرده بود تو زندگیش، وقتی میشست اونجا احساس می‌کرد نه منم می‌تونم، منم راه دارم به کمال، منم راه دارم به قرب الهی. و این عاملی میشد که این آدم در واقع متحول بشه و تغییر بکنه. پس این امید بخشی هم یکی از ویژگی های مکتب ایشون بود. دیدید بعضی اوقات آدم تو محضر برخی از افراد میره، جز یأس چیزی به آدم القا نمیشه، همش القا خوف است و ترس است و یأس است و ناامیدی. آدم در واقع میگه ما پس بدبخت شدیم دیگه، تموم شد و ما راهی به اصلاح نداریم. ولی مکتب ایشون درست مقابل این. پنجمین ویژگی که توی محضر ایشون بسیاری از افراد این رو لمس کردن این بود، تعبیر خود ایشون گاهی قد خصوصی صحبت میکردن، میفرمودن که من هر کی بیاد توی مجلسم دست خالیش میکنم، اگه از معصیت دستش پره معصیتاش ازش میگیرم، اگر از طاعتم دستش پره طاعتاش ازش میگیرم، چون تو درگاه خدا دست خالی بودن رو میخرم. یعنی اهل معصیت که به محضر ایشون راه پیدا میکردن از معصیت دست میکشیدن. چنان زیبایی فضای معنوی عرفانی اهل بیت علیهم السلام اونها رو جذب میکرد، دیگه دلشون نمیومد به سمت معاصی برن، چنان کامشون شیرین میشد با حلاوت لذائذ معنوی که دیگه اصلا لذتهای جسمانی و نفسانی و طبیعی و خاکی برای اونها از رونق میافتاد. لذا اهل معصیت معصیتشون از دست میدادن یا امیدن دست خالی هن، معصیتی نداریم دیگه. اهل طاعت هم طاعتاشونو میگره. یعنی چی؟ یعنی اون آدمی که حالا خیلی آدم مقدسی بود، نماز شب خون، اهل ریاضت ها، اهل چله نشینی ها، اهل ذکر گفتن ها و همین اعمال و عبادات نقطه امید و اتکای او شده بود. اتکایش به فضل و رحمت خدا نبود، اتکایش به نماز و عبادت و طاعت و تقوای خودش بود. خب اینم راه نداره میدونید به خدای متعال. لذا طاعت و عبادت های اینا را میگرفت ازشون. حالا میگرفت یه معناش اینه که نشونشون میداد که خب اینا در مقایسه با حقی که خدا به گردن ما داره چیه این اصلا؟ اینا مایه خجالته، نه مایه غرور. باید به خاطرش استغفار کرد و شرمنده بود، نه اینکه به خاطرش آدم مغرور باشه و طلبکار خدا بدونه خودش رو. و گاهی اوقات لازم میشد که واقعا خود عمله رو از طرف بگیره. لذا این آدم نماز شب خونی که سالها نماز شب میخوند و اهل خلوتهای سحری بود، یه چند وقت که میمد جلسه ایشون میدید ایداد بیداد نماز شب باشید، هر چی زور میزنه بیدارش سحرها نماز شب بخونه نمیتونه. میگرفت ازش. چرا؟ چون همین مایه در واقع دوری و بعد او شده بود، همین نماز شبش، همین نماز شبی که اکسیر اعظم تو مسیر سلوک و نقش گوهرین و کیمیایی داره برای تقرب الله و دستیابی به قله های معنا، همین نماز شب برای این آدم شده بود حجاب. دیگه به عبادت خودش مغرور بود، به دیده حقارت به دیگران می نگریست. خیلی هم به خدا دیگه خودش رو بدهکار نمی دونست، پناه می بریم به خدا، تکیگاه خودش رو همین چهار تا نماز و روزه و عبادت می دونست. لذا می گرفت ازش. من دیده بودم که بعضیا چه جوری دادشون در می اومد. ای آقا من 20 سال نماز شب میخوندم، یه بارم تعگ نشد، حالا دو ماه صحبتم جلسه ایشون، هیچ چی دیگه نمیتونم یه دونه نماز شبم بخونم. میگرفت ازش. گفتم حالا میگرفت اصلی به معنی این بود که معرفتی میداد به او که در اینی که نماز شب رو بخونه به نماز شب خودش امید نبنده، به رحمت خدا امید ببنده، به فضل خدا امید ببنده. اصلش اون بود. اما بعضی از آدما واقعا لازم بود برای اینکه این حجاب شکسته بشه، حجاب نورانی شکسته بشه، خود عمل رو هم ازشون سلب بکنه و میکرد با تصرفی که داشت، با قدرت معنوی که داشت، میگرفت عمل رو، نمیذاشت این دیگه اون عمل رو انجام بده تا از این حجاب نجات پیدا کنه. پس از ویژگی های دیگر مکتب تربیت ایشون، دست خالی کردن سالک بود. دست خالی خالی. گفت گناهاتو استغفار کن میره، طاعاتت هم نگاه کن ببین اصلا چیزی هست، لذا خالی میشه دیگه، دست خالی میره پیش خدا. گفت وفدت علی الکریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیمی و حمل الزاد اقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. همین شعری که امیرالمومنین روی کفن سلمان نوشته که بر خدای کریم وارد شدم در حالی که هیچ راه توشه‌ای، هیچ زاد و راهله‌ای ندارم با خدا، نه قلب سلیمی دارم، نه عمل صالحی دارم و حسناتی دارم. و زشت‌ترین چیز اینه که وقتی که انسان میخواد بره مهمان بشه بر شخص کریم، با خودش زاد و راهله هم برداره ببره. علی حال این دست خالی کردن، اینم از ویژگی‌های مکتب ایشون بود. باز خصوصیت دیگری که توی مکتب ایشون مشهود بود این بود که ایشون برخلاف بسیاری از بزرگان که با دادن ذکر به سالک اونها رو در واقع در معرض تحول و تغییر قرار میدادن، ایشون به هیچ وجه اهل این که ذکر بده به کسی و دستور چله نشینی بده و امثال اینا اصلا نبود. اهل این که بگه برید ریاضت بکشید اصلا نبود، چون به تعبیر ایشون گاهی اوقات ذکر خودش حجاب میشه از مذکور. یعنی چنان آدم حواسش به ذکر گفتنشه که خود خدا رو یادش رفته دیگه، همش حواسش اینه که این ذکرشو کی باید بگه، چند تا باید بگه، چه جوری بگه، در چه شرایطی بگه، دیگه اصلا خود خدا فراموش. او جوهره ذکر رو میداد، یعنی اون توجه قلبی دائمی به خدا رو، که این گوهره، اون الفاظی که به زبان جاری میشه اسمه، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. اسم وسیله است برای اینکه آدم به یاد کسی بیفته، اصل به یاد افتادنه. و کاری میکرد بدون اینکه طرف بشینه ذکر بگه، اون یاد دائمی خدا بر وجودش مستولی میشد. همینطور ریاضت کشیدن رو اصلا لازم نمیدانست، میگفت دوست اهل بیت نیازی به اینکه اون ریاضت های آنچنانی بکشه نداره. نه، میفرمود همین دستورات ظاهری شرع رو مراعات کنید تو زندگیتون و سعی کنید با خلق هم با خوبی رفتار کنید، با حسن خلق، با سلامت مراوده کنید. حالا اگه دلتون هم خواست بیاید عمل مستحبی هم انجام بدید، انجام بدید. اون ریاضت کشیدن ها و اون فشارهای عجیب غریب اصلا لازم نیست برای دوست اهل بیت، برای اینکه راه پیدا کنه به قله های بلند. می‌فرمود همین تسلیم و رضایی که دوست اهل بیت پیدا می‌کنه، این میوه همه اون ریاضت هاست. این که آدم تو زندگیش هرچی پیش اومد، هر اتفاقی افتاد، شیرین یا تلخ، این رو قلبن پذیرا باشه، قلبن پذیرا باشه، با شادی به استقبال همه رخدادهای زندگیش بره، هرچی خدا پیش آورد و تحویل بگیره با شادی و شادمانی، در صحنه عمل هم تسلیم فرمان خدا باشه، اونجوری که خدا مقرر کرده رفتار بکنه، راضی باشه نسبت به مقدرات و مقررات الهی، تسلیم باشه نسبت به مقدرات و مقررات الهی. همین کافیه براش، دیگه ریاضتی بیش از این لازم نیست. اگر سالکی نیاز داشته باشه برای رشدش سختی متحمل بشه، خود خدا تو زندگی براش پیش میاره به طور طبیعی. اون ریاضتهای خدا داده که رشد آفرینه، ریاضتهای خود ساخته رشد چندانی ایجاد نمیکنه، چه بسا بعدش هم هزار یه جور ادعا و غرور و خودبینی و تکبر هم بیاره. میفهمود ریاضت ها رو خدا میاره، هر وقت لازم شد ما ریاضتی متحمل بشیم خود خدا پیش میاره، فقری میاره، مریضی میاره، مشکلی میاره. اون چه که از ریاضات خدا پیش آورد، این رو پذیرا بشو با شادمانی، با دل شاد، هر چی اتفاق افتاد تو زندگی، هر چی خدا پیش آورد. و بعدم سعی کن اونجوری که خدا دوست می‌داره در اون موقعیتی که خدا تو رو قرار داده رفتار بکنی. همین کافیه برای رشد تو، به چیزی بیش از این نیاز نداری. لذا مکتب تربیتی ایشون به شدت قابل جمع با زندگی عادی شخص در جریان حیاتش بود. شاید مکاتب دیگه، بزرگان دیگه فرد رو دستور عملهایی بدن که مستلزم اینه که لااقل یه دوره منزوی بشه، یه دوره گوشه‌گیری و گوشه نشینی اختیار بکنه. یعنی اون دست و عملها قابل جمع با جریان عادی و معمول زندگی نباشه. ولی روش ایشون به گونه‌ای بود که هیچ تعارضی با زندگی معمولی نداشت. به راحتی میشد آدم روال عادی زندگیش رو هم ادامه بده و در این حال این سیر معنوی رو هم طی بکنه. هفتمین خصوصیت که در مکتب تربیتی ایشون دیده میشد، یک نوع زیبابینی و مثبت نگری بود که به سالک میدادیشون. نگاه او رو نگاه زیبابین میکرد، نگاهی که به زیبایی ها خیره میشد، نگاهی که جستجوگر و کشف کننده زیبایی در هر چیزی و در هر کسی بود. چون میدونی گاهی اوقات آدم نگاهش نگاه زشتی بینه، به هر چی نگاه میکنه عیبای اون چیز رو میبینه، به هر آدمی نگاه میکنه عیبهای اون آدم رو کشف میکنه و برملا میکنه. این راه نداره به جایی. اگر بخواد کسی زیبایی های هستی رو ببینه، باید نگاه زیبابین پیدا کنه، نگاهی که در هر چیز جنبه های مثبت و زیبای او رو میبینه، ولو صورت ظاهرش اون چیز زیبایی نداشته باشه. ولی یقیناً هر چیزی که خدا در عالم امکان و اجازه وجود به او داده، یه بهره ای از خیر و حسن درش بوده و الا خدا ایجاد نمی کرد او رو. منتها مهم اینه که ما بتونیم اون زیبایی رو کشف بکنیم. و عارف کسی است که چنین نگاهی داره، او نگاهش رو و دیدش رو به زشتی دیدن و عیب دیدن آلوده نمی کنه. گفت منم که شهره شهرم، به عشق برزیدن منم که دیده، نیالودم به بد دیدن. چشم آلود نظر از رخ جانان دور است. علی ای حال این نگاه مثبت نگر رو میداد، هم در نگاه به اشخاص با دید مثبت نگاه میکرد، هم به رخدادها و حوادث. لذا تأکید میکرد که فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. میفهمود تو دل عسر یسره، تو دل سختی راحتی است، تو دل تلخی شیرینی است. مرارت الدنیا حلاوت الاخره، تلخی های ظاهری شیرینی های باطنی رو در دل خودشون دارن. و این نکته بسیار مهمی بود، چون گاهی اوقات پناه میبریم به خدا، افراد میرن به سمت حالا عبادات و طاعات و زهد و تقدس و امثالی حرفا، و بعد نگاه زشتیبین پیدا میکنن، به هر کی نگاه میکنن عیب و عیوب او رو میبینن و زبان به نکوهش او میگشایند، فقط معصیت های او رو میبینن، حسن های او رو نمیبینن. در حالی که تو مکتب ایشون اینجوری نبود. کسی که تربیت میشد با اون مکتب، به هر که نگاه میکرد، حالا اگر هنوز ابتدای راه بود که ظاهر رو میدید، همون رفتارهای ظاهری، صحبتهای ظاهری طرف رو که نگاه میکرد، او جنبه های مثبتش رو نگاه میکرد بهش. توجهش به اون جنبه های مثبت بود، گرچه قدرت دیدن جنبه های منفی رو داشت، اما روحیش روحی بود که به سمت زشتی دیدن سر نمیخورد بره، میومد به سمت زیبایی دیدن. و اگر نگاه باطنی هم داشت، اونم همینطور. یعنی اگر دید باطن داشت، اینجوری نبود که حالا با دید باطنش میل کنه به این که برم ببینم تو باطن این آدم چه عیب و عیوبی است، چه خرابی هاییست. نه، اون دید باطنیش هم سوق پیدا میکرد به دیدن زیبایی ها، خوبی ها، حسنی که در اون موجود در باطنش بود. ویژگی هشتم، فضای جلساتشون یه فضای آرام بخش و نشاط آفرینی بود. یعنی آدمایی که تو جریان زندگی روزمره، حالا فرض کنید یه هفته، تو همین آمد و شدها و زد و خوردها و در واقع حرکتهای نفسانی که توی محیط کاریشون، تو محیط زندگیشون برقرار بود، خسته و در هم شکسته می اومدن به فضای اون جلسه، تو فضای جلسه که آدم وارد می شد یه نفس راحتی میکشید، خستگی های روحش، جانش، جسمش حتی در میرفت. اینقدر فضا لطیف بود که بعضا افراد همین که میشستن خوابشون میبرد، خوابشون میبرد. اینقدر لطیف بود، آرام بود فضا، از نظر معنوی، از نظر روحی احساس راحتی میکردن، خوابشون میبرد. ممکن بود 5 دقیقه 10 دقیقه اصلا همینجور نشسته بود ولی خواب بود، تا بعد بیدار میشد همه خستگیاش در رفته. یه فضای فوق العاده ای بود، یه نشاط و در واقع انرژی خاصی به روح و جان انسان میداد. محضر ایشون، جلسات ایشون بعضن خیلی طولانی میشد، ساعتهای متمادی طول میکشید. جلسات عادیشون گاهی قد، مثلا من یادمه مثلا 4 بعد از ظهر ما میرفتیم جلسه، میرفتیم محضر ایشون میشستیم، ایشون شروع میکرد صحبت کردن، گاهی اوقات 3-4 سانس عوض میشد، یعنی جمعیت عوض میشد، ایشون داشت ادامه میداد صحبتاش تا ساعت 12-1 بعد از شب ایشون صحبت میکرد. حالا فکر کن 4 بعد از ظهر کجا، 1 بعد از شب کجا، 9 ساعت. نه او ذره ای احساس خستگی میکرد، نه کسانی که دو جلسه بودن احساس خستگی میکرد. یک سر سوزن احساس خستگی با آدم دست نمیده، در حالی که به طور طبیعی تو فضای دنیایی میدونید که آدم میگن تا 20 دقیقه بیشتر اصلا قدرت درک حرف نداره، بیش از 20 دقیقه شد منحنی دریافتای ذهنی شروع میکنه به پایین اومدن. از نظر جسمی هم آدم چقدر میتونه سر یه جا توی محیط ساکن بدون حرکت بشینه، خسته میشه، کلافه میشه. اما این حالت رو داشت جلساتش، گاهی اوقات بیش از اینام طول میکشه. مثلا تو ماه مبارک شبای احیا و اینا که میرفتیم که دیگه بعضن همین صحبت ادامه پیدا میکرد، میشد سحر، سحری میآوردن میخوردیم، سفره رو جمع میکردیم، بازیشون ادامه میداد به صحبت، اذان صبح رو میگفتن، پا میشدیم پشت سرشون نماز میخوندیم، بعد از نماز میشستیشون صحبت میکرد، گاهی اوقات تا 9-10 صبح دیگه ما چون کار داشتیم خداحافظی میکردیم میمدیم. ذره ای نه ایشون احسا، خب یه پیره مرد نزدیک به 100 سال، اصلا قابل تصور نیست تو شرایط طبیعی، نه ایشون ذره ای احساس خستگی میکرد، نه کسانی که نشسته بودن ذره خسته می شدن. یعنی اون موقع که آدم بلند می شد، حالا بعد از 10 ساعت 12 ساعت نشستن در یه جا تو محضر ایشون، وقتی بلند می شد از جاش، یک سر سوزن خسته تر از وقتی که اومده بود نبود، که چه بسا شادابتر و پرنشادتر. فضای جلسات ایشون فضای این عالم نبود، فضای طبیعت نبود، در واقع تو افق بعد از موت ایشون در واقع حرف می زد با مستمعینش. او فضا که وارد می شدی دیگه در واقع به موت نائل شده بودی، وارد جلسه شده بودی، اقلن عالم برزخ بود فضاهاش، فضاهای برزخی بود اقلش، که شاید بزرگتر از این هم بود. باز از خصوصیات دیگر اون بزرگوار عرض کنم، فروتنی فوق العاده، محبت و صمیمیت زاید الوصف، چهره باز و متبسم. شاید ندیده باشه کسی ایشون رو، چهرش رو بدون لبخند. یه لبخند زیبایی بر لبهای اون بزرگوار همواره نشسته بود، همواره با نشاط، سرزنده، شاداب، که هر کی به چهره او نگاه میکرد خستگیش در میرفت. اینقدر شاداب دیدید بچه های کوچه گاهی قد مثلا آدم میبیند چون بچه های شیرخوره و اینا، آدم وقتی این بچه رو میبینه یه جوری خودی سر ذوق میاد، دلش میخواد یه جوری مثلا با این بچه شوخی کنه اینا، خود آدم هم شاداب میشه به خاطر اون لطافت و صفای روحی که اون بچه داره. و این بزرگوار روحش اینقدر لطیف و پاک و نورانی بود که هر یه اون نگاه میکرد خستگی از وجودش میرفت، یه شادابی به انسان القا میشد. و در سن کهولت به شدت سرزنده، قبراق، اصلا حالت خستگی و در هم شکستگی و سنگین بودن اینا اصلا توش نمیدید. خب این در واقع فروتنی و افتادگی که هر کسی به خودش اجازه میداد بره کنار این بزرگوار و خیلی ساده و عادی باش حرف بزنه، این صمیمیت و محبتی که داشت، این چهره باز و متبسمی که داشت، در کنارش یه شکوه و هیمنه و عظمت عجیبی هم تو وجودش، یعنی یه جلالی او رو احاطه کرده. اینه که میگن انسان کامل مظهر همه صفات الهیه، هم صفات جمالیه حق، هم صفات جلالیه حق. یعنی هم اون مهر و محبت و صمیمیت و لطف و فروتنی، هم اون شکوه و جلال و عظمت و هیمنه. و تو اون بزرگوار هر دوی اینها رو به خوبی میشد تشخیص بده. لذا هر چه فرد فهمیده تر بود بیشتر ادب میکرد، بیشتر حریم نگه میداشت. ویژگی دیگر توی آموزه های اون بزرگوار این زبان بی تکلف، دور از اصطلاحات قلمبه سلمبه نمیدونم علمی و عرفان نظری و امثالی حرفا. همین کتاب مصباح الهدا رو شما دیدید دیگه، چقدر ساده حرف زده ایشون. من سعی کردم تا اونجایی که خدا عنایت کرد شبیه با همون ادبیات ایشون این کتاب رو بنویسم، گرچه من تو جلسات ایشون یادداشت نکردم این بحث ها رو. ایشون نهی میکرد، قدیما که اصلا اوائل که به شدت نهی میکرد که کسی بخواد مثلا تو وقتی ایشون داره صحبت میکنه یادداشت کنه چیزی، به شدت برخورد میکرد به همون بذار کنار، تو ذهن تو مشغول میکنی به نوشتن این، نمیذاری من کارمو بکنم، چون اون حقایق رو او تو لوح دل ثبت میکرد. یادتونه گفتیم دیگه دو تا سیستم ادراکی ما داریم، یکی این هوش ظاهری یا ادراک ظاهریمون، یه بخش باطنی، ادراک باطنی هم داریم که بهش میگن دل، قلب. و وقتی این بعد ظاهری فعال میشه اون بعد باطنی چیه؟ به محاق میره. لذا وقتی شما همه حواست به اینه که چی میگه بنویسم یه حرفا، ذهن ظاهری فعاله، لذا دلت آمادگی نداره برای دریافت، فهموندن نمیست. من خودم دارم می‌نویسم تو لوح دل تو، هر وقت لازم بشه این صندوقچه درش باز میشه، همه حرفا میاد هر وقت تو زندگیت نیاز پیدا کنی. و این قضیه برای من خیلی خوب تجربه شد، یعنی شاید بعد از 17-18 سال جلسات ایشون رفتن، وقتی که حالا به توصیه خود ایشون هم بود من دست به قلم بردم برای نوشتن، خب این همه مطلب فکر میکنی چجوری به یاد آدم میاد، ولی باور کنید دریچه باز شد و همه این مطالب آمد، هر چی نوشتیم دیدیم تموم نمیشه. هرچی می نوشتم می دیدم بازم میاد، تو خواب می اومد، تو بیداری می اومد، تو حالت های مختلف. یه از یه جایی به بعد دیدم اگه اینجوری بخواد ادامه پیدا کنه این کتاب هیچ وقت چاپ نخواهد شد. لذا با اراده و عزم توقف کردم، ترمز کردم. بنو قول همینایی که نوشتیم آمادش کنیم، چاپش کنیم، برسه دست علاقمندان تا بعد انشالله بعدی هاش بیاد. که حالا الان هم سال هاست که اون بعدی هاش اجازه نیست که بیاد. بعضی از دوستانم که میگن تو که بعده دادی گفتی این جلد اول جلدهای بعدی هم داره، میگم حتما حق این ادا نشده. یعنی کتابو گرفتیم گذاشتیم تو قفسمون، کتابو گرفتیم خوندیم اما تو وجودمون پیاده نکردیم. یقین بدونید که اگه روزی حق این کتاب ادا بشه، خدا بعدیش رو هم میفرسته. علاوه حال عرضم این بود که سعی کردم با همون ادبیات خود ایشون بنویسم. و ببینید چقدر ادبیات ساده است. اصلا اون اصطلاحات پیچیده حال دیدید بعضی از بزرگان که خب مورد احترام ما هم هستن، اهل معرفتن، اهل سلوکن، اهل معنان، اما وقتی که حرف میزنن چه اصطلاحات قلم به سلمبه که عموم مردم نمیفهمن ایشون چی داره میگه. اما آقای دولابی خیلی ساده با همین زبان عادی متداول مردم کوچه و بازار حرف میزنن. و اینم یکی از ویژگی های در واقع انبیای الهی است. قرآن فرمود ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه لیبین لهم. هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر به لسان قوم، به زبان خود قوم صحبت میگه، به زبان دانشمندان و فلاسفه و نمیدونم یه حرفا حرف نمیزدن انبیا، به زبان مردم عادی حرف میزدن. برای اینکه برای مردم قابل فهم باشه، مبین و روشن باشه چی میگن. و این ویژگی بسیار برجسته‌ای بود تویشون. خیلی زبان ساده ای داشت و این سادگی در گفتار به معنی سادگی در مفاهیم نبودا. خدا میدونه مفاهیم چقدر عمیق بود، چقدر عمیق بود. البته لایه به لایه بود و جلسات ایشون رو بعضی از دوستان دیده بودن دیگه. همه جور آدمی می آمد، از آدم بی سواد تا آدم دانشمند، آدمی که 40 سال بود داشت این جلسه ایشون رو می آمد، آدمی که جلسه اولش بود می آمد. هر کسی بهره خودش رو می برد. یعنی این حقایق لایه به لایه بود اون حرفی که ایشون می زد. هر کسی متناسب با سطح خودش و عمق معرفتی خودش یه چیزی از اون حرف درک می کرد. در اینی که صورت ظاهر بسیار ساده بود مطالب، اما در حقیقت حقایق بسیار بلند و عمیق معرفتی رو ایشون به زبانش جاری می شد. ویژگی دیگری که در ایشون خیلی برجسته بود، یه نگاه نافذ و عبرت آموز عجیبی داشت. به ساده ترین مسائل زندگی نگاه میکرد و عمیق ترین برداشت های عرفانی و معرفتی رو میکرد. خیلی چیزهای ساده ها. حالا تو این بحث های مصباح هم که خوندیم دیدید دیگه، گاهی اوقات چیزهای خیلی معمولی و عادی رو ایشون بهش توجه میکنه و برداشت های چقدر بلند و عمیق عرفانی میکنه. از فوق العاده بود در این خصوصیات. من ندیدم آدمی با این توانمندی، با این عمق نگاه که بتواند رازها و اسرار رو در واقع توی همین ظواهر ساده معمولی زندگی ببینه. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود در این جنبه. البته ایشون خودش هم می‌فرمود، منم توی مصباح نوشتم که ایشون می‌فرمود فکر نکنید من از این ظواهر اون حقایق رو فهمیدم. نه، چون اون حقایق رو دیدم سایه اونها رو هم تو این عالم میفهمم که چیه. چون صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. خیلی عجیب بود. این آدم واقعا مبهوت میموند که یه چیز عادی که من و شما هم کرات او رو دیده بودیم، اصلا یه همچی چیزی ازش نفهمیده بودیم، ایشون وقتی که اون نگاه عمیق خودش رو مینداخت به همون چیز، نکته های عجیبی از او بیرون می آورد که واقعا انسان رو متحیر و مبهوت می کرد. این موعظه ها، اندرز ها، راز ها که تو دل ذره ذره پدیده های این عالم هست و فقط اون نگاه عمیقه که می تونه اون راز ها رو در بیابه از ساده ترین چیزهای این عالم. به موازات این دریافت های نو و بسیار شگفتی آور از آیات و احادیث. خودشون گاهی اوقات خصوصی تعریف میکردن، و نه، حالا مثلا من فلان آیه رو گفتم یه اشاره‌ای بهش کردم، بعد تو جلسه ای کسی بود حالا عالمی که خودش مثلا یه دوره تفسیر قرآن نوشته بود تألیف کرده بود، می اومد اصلا گریه می افتاد، گفت بابا من هزاران بار این آیه رو خوندم، تو جلسات تفسیر قرآنم درس دادم، تو کتاب تفسیر قرآنم نوشتم، آخه چی شد که من این معنایی به این روشنی که شما از این آیه بیان کردید و نفهمیده بودم از این آیه؟ برداشت های بسیار عجیب. رازشم معلوم بود، چون به یگانگی رسیده بود با اون گوینده این کلام. چون وقتی آدم با کسی یگانه باشه از یه اشاره او هزاران حرف میفهمه، وقتی غریبه ای نه، سکوت او برات هزار تا حرف میزنه، چه برسه به سخن گفتنهاش. اینه که اگر کسی با خدا یگانه شد، غرق شد تو دریای محبت الهی، اون وقت میفهمه دوست چی میگه. چون آدم رفیقش، دوستش، حرفاش براش خیلی روشنه، خیلی معنا داره. غریبه اینجوری نیست، به واقعا فوق العاده است. نمونه های از در واقع دریافت های ایشون از آیات قرآن رو آدم بهش برمیخوره، تو هیچ تفسیر قرآنی نه در گذشته نه در حال نوشته نشده، هیچ مفسری به عقلش نرسیده. این هم از خصوصیت های برجسته ایشون بود. جلسات ایشون، حالا گاهی اوقات ماها تعبیر میکردیم، میگفتیم جلسات ایشون خراباته، خراباته، چون همه تیپ آدمی بود توش. از بچه 10-12 ساله نشسته بود تا آدم 90 ساله، از آدم بی سوادی که سواد خواندن و نوشتن نداشت نشسته بود، تا نمیدونم فوق دکتراها و فوق تخصصها و آیت الله عظماها و امثالی حرفا، از آدم های به شدت اهل تقدس و اهل عبادات نشسته بود تا آدم های اهل این چیزا اصلا نبودن، با مشرب های مختلف سیاسی، آدم هایی که بیرون از اون جلسه ها مال جناهای متضاد سیاسی بودن، اما تو اون جلسه که میومدن راحت کنار هم میشستن، راحت کنار هم میشستن. خیلی فوق العاده بود این فضا، فضای توحیدیه جلسات ایشون، که ما تعبیر میکردیم میگفتیم خرابات دیگه، نگاه کن ببین همه جور آدمی توش هست، مقدس هست، بی تقدس هست، نمیدونم عالم هست، جاهل هست، جوون هست، پیر هست، زن هست، مرد هست، همه جور هست. همه تیپی توش نشسته بود و هر کسی هم بهره خودش رو میبرد، هیچ کسی دست خالی از اون جلسه بیرون نمیاد. و بهره هام اینجوری نبود که بهره های علمی و اصطلاحی باشه که مثلا آدم بگه رفتم جلسه ایشون فلان چیزو یاد گرفتم، نه، خودشون بارها میگفت، خب شما که جلسه من میاد هیچ یاد گرفتی، هیچ مطلبی صورت ظاهری چی، یعنی گاهی اوقات میشد شما از جلسه ایشون میامدی بیرون، آره 4-5 ساعت نشسته بودی یا دم در جلسه رفیقتون بهتون میرسید، میگفت خب رفتی جلسه، خواجه آقا امشب چی گفت؟ من نرسیدم. هر چی فکر میکردی میگفتی نمیدونم به خدا، هر چی فکر میکردی یادت نمیومد. همه ای کسایی که جلساتشون رفته با این تجربه رو داشتن. علت این بود که اون آگاهی ها، گفتم، از کانال ذهن و عقل عبور نمیکرد، از یه راه دیگری وارد میشد، لذا تو حافظه عقلانی شما هیچی نمیموند. اون چیزایی که تو حافظت بود اون چیزایی بود که جذب نشده بود، اونایی که جذب وجودت شده بود هر چی هم زور می آوردی یادت نمی اومد. البته چرا، بعدها ممکنه فردا پس فردا میشستی باز یه خلوتی میکردی با خودت، وضوئی میگرفتی، سر سجادت میشستی، دوباره اون مطالب می اومد، مرور میشد. کهشون تعبیر میکرد، میگفت که حیوانات حلال گوشت یکی از مشخصاتشون نشخوار کردنه، یعنی غذایی رو که خوردن دوباره میارن از معدهشون به فضای دهان و دوباره میجوند، قشنگ در واقع هضم میشه اون غذا. شما میگم مؤمن هم اینجوریه، باید نشخوار کنه، یعنی اون لقمه های معرفتی که میخوره باید دوباره بیاره و روش فکر کنه چی بود تا قشنگ جذب وجودش بشه. باز ویژگی دیگری از ایشون نقل بکنم، خب میدونید این رو عرض کردم که یکی از متاسفانه اشتباهات و انحرافاتی که در معرفی اهل معرفت تو این مثلا 10 سال اخیر اتفاق افتاد این بود که سعی کردن با شاخصه کرامت و مکاشفات در واقع بزرگی یه آدم رو برسونن که آره نمیدونم فلان کار کرد، فلان مریض شفا پیدا کرد، فلان تیول عرض کرد، فلان خبر رو از آینده یا گذشته داد، فلان کار خارق العاده رو کرد و امثال اینا، در حالی که ایشون کرامتش در بی کرامتیش بود، در اینی که خدا میدانه چه قدرتی تو وجودش بود و چه ها میتوانست بکنه، اما چنان افتاده بود در دستگاه خدا، ذره ای خودنمایی نداشت. قدرت داشت اما نمیکرد، مؤدب بود تو دستگاه خدا. لذا کسایی که باش بودن اغلبشون هیچ خاطره یه کار عجیب غریبی از ایشون ندارن که مثلا یه بار مثلا یه کار خارق العاده ای کرده باشه، در حالی که خدا میدونه چه قدرتی تو وجود اون بزرگوار بود. فرق ایشون با دیگرانی که حالا خیلی کرامت ازشون صادر شده در این بود که عارف بزرگ، عارف کامل، در واقع وقتی به اون نگاه الهی پی میبره، دست پیدا میکنه، میبینه همه چیز سر جای درست خودشه، پس هیچ دلیلی نداره من دست ببرم این چیزی رو جابجا کنم. اگه یه کسی مریضه، این مریضی باید الان باشه، حالا من ممکنه قدرت داشته باشم با یه تصرف مریضی او رو از بین ببرم، اما این کار درستی نیست. مصلحت او بوده که الان مریض باشه. یه کسی فقیره، یه کسی دردی داره، یه کسی مشکلی داره، او حل شده تو اون حقیقت توحید، اصلا خودی نمیبینه که بخواد ابراز قدرتی بکنه. لذا از ایشون کسی کرامتی نقل نکرد. حالا میگم مگر اینکه یه وقتی واقعا بدون توجه ایشون خدا به دستش یه چیزه مثلا حالا خارق العاده جاری کرده باشه که اونم بسیار به ندرت، بسیار به ندرت. اصلا اعتنایی به کرامت ها نداشت، اصلا اعتنایی به مکاشفات نداشت و شاگرداش هم اینجوری بار می آورد. اصلا در پی کرامات نباشن، کرامت رو دلیل بزرگی شخص ندانن، در پی مکاشفات نباشن، برای مکاشفات ارزشی قائل نبودن چنان که حالا دیدی اینایی که میرن تو وادی سیر و سلوک کلی ذوق میکنن که فلان مکاشفه برای ما حاصل شد، بی اعتنا رد میشد، ارزشی قائل نبود. همینطور برای کارهای خارق العاده ارزشی قائل نبود. بحث کردیم تو جلسه دیگه که اصلا شاخصه بزرگی نیست اینها، با فشار آوردن به نفس، نفس قدرت میگیره، کار غیر عادی میتونه انجام بده و اون فشار میتونه فشارهای رحمانی باشه، میتونه فشارهای شیطانی باشه، ریاضتهای رحمانی باشه، ریاضتهای شیطانی باشه، با هر دوتاش قدرت به دست میاد، کار خارق العاده میشه انجام داد. مکاشفات هم که غالبا نقاشی خیال انسان است رو لوح نفسش، چیز خیلی معتبری نیست، لذا اعتباری برای اینا قائل نبود. به شدت نهی میکرد که کسی حالا یه مکاشفهی براش دست داده خیلی مشغول او باشه ذهنش مثلا، نه نه خودش اهل کشف و کرامات بود، نه شاگردهاش رو اجازه میداد تو جاذبه کشف و کرامات سیر کنن و حرکت کنن. لذا خیلی برای اون کسایی که حالا عوام مردم اونا رو خیلی بزرگ میدونن به دلیل کرامات زیادی که ازشون صادر شده، ایشون خیلی هم اونا رو بزرگ نمیدونست، در اینکه خوب میگو آدم های خوبی بودن، آدم های مؤمنی بودن، آدم های، ولی نه خیلی بزرگ نبود. ویژگی دیگری که در ایشون به روشنی قابل مشاهده بود، بی انتهایی عمق معرفتی ایشون بود، یعنی پایان نداشت. جوری نبود که مطلبی رو یاد گرفته میاد میگه، بعد که اونا رو گفت دیگه مطلبش تموم میشه، چی نداره بگه. به یه اقیانوس بیکرانه وصل بود. لذا هر بار آدم میرفت تو محضر اون بزرگوار، یه دریافت نو، یه آموزه نو رو میآموخت و میگرفت از اون بزرگوار. آدمی که نه حوزه علمیه رفته بود و آیت الله بود و امثالی حرفا، نه دانشگاه رفته بود و نمیدونم استاد دانشگاه بود و دکترا داشت، نه شخصی که شاید تحصیلاتش در حد دبستان بیشتر نبود، اما خدا میدونه چه اقیانوس عظیمی از معرفت بود. یعنی مصداق عملی اون علم الهی بود که تو روایات آمده، تو آیات قرآن آمده، و اتقوا الله و یعلمکم الله و من یتق الله یجعل له فرقانا. اینا رو آدم میدید یعنی چی؟ العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوری است که خدا در دل کسی که مشیتش تعلق بگیره وارد میکنه. آدم میدید یعنی چی این حقیقت. من عمل به ما علم برسه الله علم ما لم یعلم. کسی به اون چی که میداند عمل کنه، خدا علم اون چی نمیداند رو به او عطا میکنه. اینا رو میدیدادم. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. که اگه کسی 40 صبح 40 شبانه روز خالص کنه وجود خودش رو و اخلاص بورزه در عمل، فقط برای خدا چشمه های معرفت از قلبش به زبانش جاری میشه. اینا رو آدم میدید تبلورش رو، که یعنی چی؟ امیرالمومنین فرمود لیس العلم فی السماء لینزل الیکم ولا فی الارض لیسعد لکم. علم تو آسمان نیست که فرود بیاد بر شما، تو اعماق زمین هم نیست که بالا بیاد به سمت شما. بل مجبول فی قلوبکم. علم سرشته شده است در جانهای شما، دلهای شما. تخلقوا به اخلاق روحانیین حتی یظهر لکم. به اخلاق روحانیان، به اخلاق اهل معنا متخلق بشید تا اون علم ظاهر بشه برای شما. تو جان شماست. همه علوم عالم هستی تو وجود هر کدوم از ما هست. همه علوم ها، نه علومی که تا امروز کشف شده، همه اطلاعاتی که تو هستی وجود داره که 1 میلیاردمش هم کشف نشده، همه اون اطلاعات الان بسته‌بندی شده تو وجود ماست و راه آشکار شدنش همینه. آدم میدید یعنی چی؟ میدید اون نگاه عجیبی رو که ایشون داره و حقایق عجیبی رو که ایشون بیان میکنه و به زبان جاری میکنه. بی انتها بود اقیانوس معرفت او. آدمی که درس نخونده و گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، نخونده یا به غمزه، مسئله آموز صد مدرس شد. جنس حرفاش از این جنس دیگری بود. آدم کاملا احساس میکرد دیگه حرفا مال این عالم نبود، از جای دیگه میامد و به زبانشون جاری میشد. یعنی آدم میدید که یه آدم میتونه چی بشه. همه ی عوالم رو طی کرده بود. از استاد بزرگوارشون مرحوم آیت الله انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه از ایشون نقل شده. یکی از شاگردای آیت الله انصاری از ایشون میخواد که ظاهرا راجع به عوالم پس از مرگ توضیحی بدن. ایشون میفرمان که از کربلای اسماعیل سوال کن، چون او قیامتش رو هم طی کرده، همه ی عوالم رو طی کرده. یه حرف آدم بزرگی زده مرحوم آیت الله انصاری همدان. همون کربلای اسماعیل قیامتش رو هم طی کرد، نه برزخش رو طی کرد، قیامتش رو هم طی کرد. به هر حال تبلور و تجسم این زیبایی ها بود. یادم یه کسی به من گفت که خوبه شما بشینی مثلا یه زندگی نامه یا یه توصیفی از شخصیت حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه بنویسی. بهش گفتم نوشتم. گفت چیه؟ گفتم مصباح الهدى. مصباح الهدى یعنی حاج آقای دولابی، یعنی عکس ایشونه این کتاب. اون چیزایی که او داشت تو اینجا نوشته شده. ایشون چیزی نگفت که خودش نداشته باشه، خدا رحمتش کنه. میگفت که این چیزی که معمولا افراد شوخی تلقی میکنن که میگن از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است، میگن خوبی مسخره میکنن دیگه، این چه کرامتی؟ گفت اتفاقا کرامت اینه که آدم اول شیره رو بخوره، شیرینیشو خودش بچشه، بعد به دیگران بگه شیرینه. حقایق دین رو اول خودش بچشه، بعد برای دیگران تعریف کنه، نه اینکه نخورده به دیگران هی تبلیغ کنه که برید بخورید شما و پناه میبریم به خدا. تشبیه میکرد، میگفت که این باغدارا هستن توی روستاها و اینا، باغ میوه های مختلفی دارن. گفت فصلی که میوه ها میرسه، میوه های رسیده یه قشنگ خوشگل اینا از درخت ها میکنن، توی این جعبه های قشنگ بسته بندی میکنن، درش میبندن میفرستن شهر، خودشون یه دونه از اونا رو نمیخورن، همه رو میفرستن. گفت نکنه ما جوری بشیم که این همه میوه های شیرین معارف قرآن به اهل بیت علیهم السلام رو فقط بسته‌بندی کنیم به دیگران بدیم، یعنی اینجا بشنویم یاد بگیریم بریم به دیگران بگیم، خودمون هیچ بهره‌ای نبرده باشیم. ایشون راستش شیره را خورده بود و میگفت شیرینه. لذا این کتاب مثال خدا که حرفای ایشونه در واقع توصیف خود ایشونه. یعنی آدم اینجوری بود. حالا این یه گوشه ایست، بلا انسان کامل که حد نداره، که حد نداره. او از پوسته نفسش خارج شده، اون خطی که دور خودش کشیده بود رو پاک کرد. پاک که کرد چی شد؟ وصل شد به بیکرانه هستی، فانی شد در خدا. او حد نداره که بشه توصیفش کرد، همونطور که خدا رو نمیشه توصیف کرد، انسان کامل رو هم نمیشه توصیف کرد. هرچی بگی در واقع حد فهم خودت رو نشون دادی، نه اون بیکرانگی او رو. لذا اینایی هم که من الان دارم برای شما نقل میکنم، حالا یه گوشه ایست از چیزایی که راجع بهشون میدونم، بعضی چیزارم شاید بدونم و نباید بگم، و خیلی چیزارم اصلا نمیدونم و نفهمیدم. الان یه حال در برابر شخصیت یه آدمی با این عظمت، دو تا در واقع نقطه درنگ و تأمل وجود داره. خب این آدمی به این بزرگی، این حل شده و هضم شده یه تو اهل بیت علیهم السلام، چی از خودش نداشت در برابر این بزرگوار. یه گروه به خاطر اینکه ایشون علم کلاسیک رو نداشت، حوزه نرفته بود، درس نخونده بود، ایشون رو تحویل نگرفتن، حتی انکار میکردن. و این از اون حجاب‌های بزرگه که ما علم رو فقط علم کسبی بدانیم، یا علم موهبتی رو فقط از کسی بپذیریم که علم کسبی هم داشته باشه، گمان کنیم که در سلوک الالله فقط اهل فقه و اهل علم و اهل حوزه رفتن و اهل علوم ظاهری هن که حق دارن پا تو این عرصه بگذارن، دیگران نه. در حالی که میدونید این نگاه، نگاه بسیار غلطیه. اگه با این نگاه بخوایم نگاه کنیم، باید تمام انبیا و اولیا رو انکار کنیم، چون انبیا و اولیا که مدرسه نرفتن، که درس ظاهری که نخوندن، که علم اونا همش علم موهبتی و علم لدنی. و اگر این حدیث العلماء و ورثت الانبیا رو بهش توجه کنیم، عالمان وارثان انبیا، درسته؟ خب علم انبیا چه نوع علمی بود؟ علم لدنی بود، علم موهبتی بود. پس اون عالمانی که وارثان انبیان، کسانیه که علم موهبتی و علم لدنی دارن، نه کسی که رفته حوزه علمیه و نمیدونم زبان عربی و صرف و نحو و منطق و اصول و فقه و امثال اینا خونده. العلماء و ورثت الانبیا، چون ارث همون چیزی که مورث داره، ارث میرسه به بازماندگان. میگه علم انبیا علم کسبی مدرسه ای بود که علمای مدرسه ای وارثان انبیا باشن. نه خیر، علم انبیا علم لدنی بود، علم الهامی بود، علم موهبتی بود. ولذا وارثان انبیا کسانی هستند که این علمو داشته باشن. اینه که ما بخوایم یه عارف بزرگ رو به خاطر اینکه تحصیلات ظاهری علمی نداشته بگیم آقا نه، ایشون حالا خیلی آدم قابل اعتنایی نیست، نمیدونم چنین قابل اقتدا نیست، و این کارش بکنیم، این از اون حجاب‌های بزرگی که العلم هو الحجاب الاکبر، یکی از معانیش همینه، یکی از معانی حجاب اکبر بودن علم همینه. این اشتباهی که در رابطه با شخصیت ایشون شد. نقطه مقابل این، تو کسانی که به ایشون ارادت داشتن، علاقه داشتن، اونجا مشکل پیش آمد. یعنی برخی از افراد مثل من با مایه اندک، با ذهن پر از در واقع خرافه ها و گمانه ها، و با نفس پر از هواها و غرضها، اومدن نشستن حرفا رو گوش دادن. حالا 4 جلسه، 40 جلسه، 400 جلسه مهم نیست، اما اون حرفا رو آوردن تو فضای خودشون معنا کردن. ولذا اون چیزی که اونها فهمیدند و معنا کردن هیچ ربطی به اون چیزی که ایشون میگفت نداشت، و به اسم ایشون یک خدای نکرده انحرافاتی، حرفای بی ربطی، کارهای نادرستی انجام شد بعد از رحلت ایشون. بعضی از افراد که خودشون منتسب به ایشون میکردن، ما جلسه ایشون میرفتیم، خدمت ایشون میرسیدیم، فلان. ولی مشکل این بود که متاسفانه آوردن تو فضای خودشون معنا کردن حرفهای اون بزرگوار رو و اشتباهات بسیار عظیم، حرفهای کاملا مغایر و متضاد با اون چیزی که ایشون میگفت و اون چیزی که ایشون تو زندگیش عمل میکرد. بعد از رحلت ایشون ظهور کرد یه همچین مشکلی، او تو مخالفان و منکران، این تو دوستان و ارادتمندان. خب اولین کاری که خدا منو واداشت به انجامش و توفیق داد انجامش رو همین کتاب سر حق بود که عزیزان خوندن دیگه. فصل سوم کتاب سر حق که بیش از جمع فصل اول و دوم اون کتابه، لغزشگاهی نظری و عملی در سلوک رو اونجا اشاره کرد و همونجا به برخی از همین بدفهمی هایی که از فرمایشات خود آقای دولابی شده، من بدون اینکه اسم ببرم اشاره کردم که چه اشتباهاتی گاهی اوقات اتفاق میفته، گاهی اوقات با گمانهای بیپایه، گاهی اوقات با نفسهای بیمار. ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، رفتن سراغ حرفها و آموزه های این بزرگوار و تفسیرهایی کردن، چیزهایی در آوردن، چیزهایی نقل قول کردن که پناه میبریم به خدا که اون بزرگوار یه همچین حرفایی میزده. بالاخره من 20 سال تقریبا خدا توفیق داد تو محضر اون بزرگوار. حتی اینکه من 20 سال بودم دلیل بر این نیست که 20 میلیمترم اومده باشم بالا، نه، ولی بودم، شنیدم اقلا به صورت ظاهری. بعضی از عزیزان ما هستن 40 سال بودن تو محضر اون بزرگوار. تویی که 2 سال رفتی جلسه ایشون، تویی که فرض کن 10 سال رفتی جلسه ایشون، میگی ایشون یه همچین حرفایی میزد، بالاخره ما که 20 سال 40 سال اونجا بودیم ما هم باید شنیده باشیم یه بار دیگه. اینه که اون کتاب سر حق رو خدا توفیق داد نوشتم، گرچه اون حالا ناظر بر کل لغزشگاه هاییست که تو سیر و سلوک برای جریان های مختلف سلوکی پیش میاد، اما یه نکته هایی هم راجع به همین فضایی که خودم باش نزدیکتر بودم اونجا تذکر دادم که وقتی این کتاب نوشته شد همونها گفتن که طیب ردیه بر حاج آقای دولابی نوشته، چون تفسیری که اونها از حاج آقای دولابی داشتن اون تفسیر غلط بود و این کتاب نفی میکرد اون تفسیر رو. گفتم بابا جون من اگه ردیه مینوشتم که کتاب مصباح العلوم رو نمینوشتم، تو جلسه هم کتاب مصباح العلوم رو درس نمیدادم، من رد کردم برداشت های غلط شما رو، چیزهایی که باطله و نسبت میدید به اون بزرگوار و روح اون بزرگوار منزجر از این نسبت هایی که شما میدید. افراد بیمایه نمایه باطنی دارن، نمایه ظاهری، حتی علم ظاهری دارن، به خودشون اجازه دادن زبان باز کنن به عنوان ادامه دهنده راه اون بزرگوار. البته ما اینجوری نیست که مثل این بعضی از دکوندارا نتونن رقیب شغلیشون رو تحمل کنن، نه، انشالله که ما دکونی دایر نکرد، انشالله اینجوری باشه، ولی به هر حال اشتباهات بسیار بزرگ است. خود کتاب مصباح خدا قدم اول بود که خدا عنایت کرد و خود حاج آقای دولابی از باطن در واقع مدد رسوند به ما که این کتاب نوشته بشه. خود این که مجموعه حرفای حاج آقا رو آورد کنار هم، اونم با یه تنظیم موضوعی، بخش زیادی از اون اشتباه فهما رو جلوش گرفت قبل از رحلت ایشون، چون این کتاب میدونید تو زمان حیات ایشون منتشر شد دیگه، سال 79 منتشر شد، 2 سال بعدش ایشون از این عالم پرواز کرد. خود این کتاب قدم مهمی بود، ولی با وجود این کتاب بازم بعد از رحلت ایشون هر کسی به خودش حق داد که تفسیر کنه، به هر کسی از ظن خود شد یار من، و بعضا برداشت های کاملا غلط، انحرافی، اشتباه، که خب اون سر حق در واقع اشاره به این بود. بعد از سر حق هم خدا توفیق داد این کتاب شراب طهور نوشته شد که حالا مبانی در واقع عقلی، قرآنی و ربایی این مکتب هم تو کتاب شراب طهور نوشته شد که مبانی قرآنی و حدیثی این مکتب معرفتی دیگه مستندن اونجا معرفی شد. به هر تقدیر این هم 2 تا نکته بود که عرض کردم، یکی کسایی که به خاطر اینکهشون علم ظاهری نداشت منکر ایشونن و یکی کسانی که با جهل و با غرض، با گمان و با در واقع هوای نفس رفتن سراغ تفسیر حرفهای ایشون و تفسیرهای به شدت غلط و انحرافی مطرح کرد. خب حالا انشالله همینقدر کافی باشه تو این بحثای کلی راجع به شخصیت ایشون. دو تا جمله است از کتاب مصباح هم بخونیم. جمله اول تو همین صفحه 256 کتاب مصباح الهداست از زبان ایشون. ایشون میفهمن خداوند من را در روی زمین سپر بلای دوستان اهل بیت قرار داده است. همانطور که در روز عاشورا دو نفر از دوستان حضرت ابا عبدالله علیه السلام خود را در برابر تیرهای دشمن سپر حضرت قرار دادند تا ایشان بتوانند نماز بخوانند. میدونید دیگه تو ظهر عاشورا حضرت وقتی که بعد از اون تذکر اون صحابی که حالا راجع به اونم صحبت کردیم تو مبحث قبلی که داشتیم، راهبران طریق اولیاء الهی، نقل کردیم که ابو سمامه سیداوی ظهر که شد عرض کرد که ظهر شده وقت نمازه، که حضرت فرمودن که خدا تو رو رحمت کنه نماز رو یاد کرد. حالا اونجا یه توضیحاتی تو حاشیه اون بحث دادیم. خب بعد از این که وقتی قرار شد نماز جماعت برگزار بشه، خب نماز خوف میدونید امام نمازش رو 4 رکعتی میخونه، ولی مأمومین 2 رکعت رو با امام همراهند. امام در واقع تشهدش رو طول میده تا اون کسایی که بهش اقتدا کردن دیگه بعد از اون رو قصد فرادا میکنن، 2 رکعتشون رو میخونن، نمازشون رو تمام میکنن، میرن گروه دوم رزمندگان میان که جبهه خالی نمونه خلاصه از رزمنده. سعید ابن عبدالله و زهیر ابن قین، این دوتا وقتی که امام حسین علیه السلام ایستادن به نماز، به امامت نماز، این دوتا اومدن جلوی امام حسین علیه السلام ایستادن، خودشون رو سپر بلای امام حسین کردن. و خدا میدونه چه عظمتیه، چون میدونه اشاره کردن بعضی از حرکت ها رفلکسی، اصلا ارادی نیست. الان یه چیزی بیاد سمت چشم شما، شما بی اراده پلکاتون به هم میاد، اختیاری نیست اصلا. پناه میبریم به خدا که اینا چه عظمتی دارن. اینا بایستدن جلوی امام حسین علیه السلام، امام حسین شروع کردن به نماز، تیر به سمت حضرت که میومد اینا سینه‌شون رو میبردن جلو، چشمشون رو میبردن جلو، تمام بدنشون آماج تیرها شد. که وقتی که نماز حضرت تموم شد، یکی از این دوتا افتاد زمین، آخرین نفس رو داشت میکشید، حضرت سرش رو گرفتن به زانو، عرض کرد که عوفیتو یا ابا عبدالله، آیا وفا کردم به عهدی که با شما داشتم؟ حضرت فرمودن آره، خدا تو رو رحمت کن. حالا اگه حال خب اینا خودشون رو سپر کردن جلوی امام حسین علیه السلام. حاج آقای دولابی میفرمان که خدا من رو در روی زمین سپر بلای دوستان اهل بیت قرار داده. امام صادق علیه السلام میفرمان علیکه به اخوان صدق، بر تو باد به برادرانی که اهل صدقن، برادرای راسترسی، نه برادران ادعایی. علیکه به اخوان صدق، فانهم عدتون فی الرخاء و جنتون عند البلاء. چرا؟ چون برادرانی که اهل صدقند در حالت راحتی و آسایش، اونها سرمایه تو هستن، عده تو هستن، حامی تو هستن، کمککار تو هستن، و جنتون عند البلاء، و وقتی بلا میاد در واقع سپر بلای تو هستن، زرهی هستن که بر تن توست و اجازه نمیده تیر دشمن به تو اصابت کنه، خودشون رو سپر میکنن. در این ویژگی رو حاج آقا راجع به خودشون بیان میکنن که خدا من رو سپر دوستان اهل بیت قرار داده، که سینم رو سپر میکنم، نمیذارم تیرها به دوستانمون بخوره، هرچی تیر میاد خودم میپذیرم، تحویل میگیرم. حالا جمله های متعددی راجع به حالات خدا حاج آقا اینا تو مصباح هست، خوندیم صفحه 316 مصباح. حاج آقا میفرمان در جوانی گاهی اوقات میشد که چند شبانه روز پیاپی برای امام حسین علیه السلام عشق میریختم. یکی از همین روزها از داخل اتاق منزلمان که روزه بود، همون اتاقی که اون حالت پیش آمد و پرده ها رفت کنار، یکی از همین روزها از داخل اتاق منزلمان که روزه بود و رفقا جمع بودن، بعد از گریه کردن بسیار به ایوان جلوی اتاق آمدم و دراز کشیدم. جلوی اتاقشون یه ایوانی بوده، دراز کشیدم زیر آسمون. که یک بار مشاهده کردم ملائک فوج فوج از آسمان می آیند و داخل سینه من طواف می کنند و به آسمان بر می گردند و دسته دیگر می آیند. این که قبور و نافی قلوب من والانا قبر و حوفی قلب من والا، که قبر امام حسین تو قلب اهل ولایت، قبر حقیقی اینجاست، اون یه ماکته، یه صورت بیرون ساخته شده. حقیقت غروب اهل بیت تو سینه اهل ولایت اونهاست. ولذا ملائکه هم زوار قبر امام حسین علیه السلام هم دیگه تو زیاراتشون داریم. این که وقتی پرده میره کنار، آدم هم حرم حقیقی رو میبینه، انشالله خدا نصیبتون کنه ببینید، پرده رو بزنن کنار نشون بدن تو سینتون چه خبره، ببینید ذریح اصلی حضرت همینجاست، صحن و سرای اصلی حضرت همینجاست. و چقدر عظیم تر از اون چیزیه که بیرون الان ساختن. حالا مثلا حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام دیگه خیلی بزرگه، اما خدا میدونه نسبت به اون چیزی که اون توه هیچیه. هم او رو میبینید، میبینید واقعا واقعیت داره که قبر حوفی قلب من بالا قبر ابو عبدالله تو سینه اهل ولایتشه. و هم ملائکت الله رو میبینید که میان طواف میکنند و میرن. رضوان و رحمت الهی بر روح حاجی دولابی، به هر حال حق بزرگی دارن به گردن همه ما و امیدواریم خدای متعالیشون رو با اولیاء خاص خودش، با پیامبر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین محشور بگرداند و ما رو هم شاکر نعمت مکتبی که ایشون حاملش بود قرار بده و توفیق پیدا کنیم که این راه رو بریم. بلا همونطور که صحبت‌های جلسه اولین جلسه که وارد این فصل شدیم کردم، این که حالا هی ما نقل بکنیم و یا مثلا حالا کسی بگه آره من اینقدر سال کنار ایشون بودم و در محضرشون بودم و اینا، همش قصه است. خودت چی هستی؟ چقدر بهره بردی؟ خودت رو بیا ارائه کن. این که حالا اون بزرگوار چی بود، خوش به حالش که بود، تو چه بهره‌ای بردی؟ اینی که حالا نقل هم میکنیم برای اینی که انشالله آدم همین نکته ها رو بگیره و پیاده کنه تو وجود خودش، بدونه که شدنیه، این راه قابل رفتنه. دلیلش هم این آدم های بزرگی که رفتن این راه رو و به مقصد هم رسیدن. پس اگر ما نرسیدیم، مشکل از خود ماست، همتمون کوتاه بوده. انشالله امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که راه بزرگان اهل معرفت و اهل معنا رو عملا طی بکنیم، نشینیم هی تعریف کنیم، هی قصه بگیم. گفت اگر مرد کاری، در دوست باز است، وگر قصه جویی، حکایت دراز است. تا روز قیامت هم میشه نشست داستان عرفا رو گفت و شرح حال عارفان رو بیان کرد و آموزه های عرفانی رو شرح کرد و توضیح داد، اما به چه درد میخوره. انشالله اهل کار باشیم، اهل عمل باشیم، پا بذاریم تو میدان عمل تا این حقایق تو وجود خودمون انشالله محقق بشه. این نکترم بگم که اون چی که گفتیم قطعا اینجوری نیست که بگیم ما حالا توصیف از حاج آقا کردیم، نه، اون حد محدودی که ایشون ظاهر کرد و از اون حد محدود ظاهر شده حد محدودتری که ما از اون چیزی که ایشون ظاهر کرد دیدیم رو بیان کردیم. بلا اولیاء خدا قابل شناسایی نیستن، اولیاء تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیاء خدا تحت قباب خدا هستند و غیر خدا کسی اونها رو نمیشناسه. یه چیزایی هم که ما میگیم در حد فهم خودمون، یه گوشه هایی که از ظواهر دیدیم و مشاهده کردیم بازگو میکنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم و آلهم و فرجهم.